از سوی منتقدان مختلف و
مسئله اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیم و زر برنامه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و همکلامی فرق میکنه. سیم و زر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب فرهنگ جامعه موسیقی ایران جلد اول با پژوهش و نگارش بهروز وجدانی با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای بهروز وجدانی، نویسنده ی این کتاب، و آقای رضا مهدوی، منتقد و کارشناس این هفته ی برنامه ی سیم و زر هستیم. جناب آقای مهدوی، سلام، به برنامه خودتون سیم و زر خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمتون خانم اسحاق تبار.
متشکرم از شما به خاطر همراهیتون در این برنامه. جناب آقای وجدانی، سلام، به برنامه سیم و زر خیلی خوش آمدید.
من خدمت شما به همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان فرهیخته این برنامه سلام عرض می‌کنم.
متشکرم که قبول دعوت کردید، سپاس فراوان. پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. بهروز وجدانی در سال 1328 در شهر بیرجند خراسان متولد شد. وی کارشناسی ارشد در رشته سیستم‌های مدیریت از دانشگاه نورتروپ آمریکاست. بهروز وجدانی عضو هیئت علمی پژوهشی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مدرس موسیقی سنتی و نواحی ایران در مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی از سال 83 تا 87 بوده است. وی همچنین عضو کمیته ملی یونسکو و عضو هیئت مدیره کانون پژوهشگران خانه موسیقی در سالهای 1387 تا 1389 و رئیس این کانون از بهمن 1389 بوده است. عضویت در کمیته ملی فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیکی از سال 1380 و شرکت در چندین سخنرانی در چند اجلاس یونسکو در ژاپن، هند، فرانسه، 10 جلسه از اجلاس سازمان جهانی مالکیت فکری در ژنو سوئیس از دیگر فعالیت‌های او به شمار می‌رود. بهروز وجدانی در تهیه و تدوین پرونده‌های موسیقی بخشی‌های خراسان و موسیقی اقوام ایرانی برای ثبت در فهرست نمونه میراث فرهنگی ناملموس یونسکو مسئولیت اصلی را داشت. بهروز وجدانی دستی در نگارش کتاب دارد و آثار چندی به صورت تألیف و ترجمه و گردآوری توسط او منتشر شده است که از آن جمله‌اند: فرهنگ تفسیری موسیقی، ترجمه و گردآوری، موسیقی و ساز در سرزمین‌های اسلامی ترجمه، فرهنگ موسیقی ایرانی تألیف، خودآموز موسیقی ترجمه، حضرت علی در نغمه‌های عامیانه ایران تألیف، فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی تألیف که برنده کتاب فصل در بهار 1386 بوده است، سازشناسی موسیقی ایران تألیف کاری مشترک با دکتر محمد سریر، موسیقی و مالکیت فکری، موسیقی مقامی و بومی نواحی خراسان، تألیف بهروز وجدانی و مشتبه قیطاقی، عناصر مشترک هویت ملی ایرانیان تألیف و موسیقی ایرانی و هویت تألیف. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با جناب آقای مهدوی تا بخش نخست گفتگوی ایشون رو بشنویم با مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای بهروز وجدانی. آقای مهدوی بفرمایید.
خب همونطور که خانم اسحاق‌تبار گفتن، مهمان ارجمند امروز ما جناب استاد بهروز وجدانی هستند، محقق و پژوهشگر موسیقی و همونطور در عرصه میراث فرهنگی سالهاست که زحمت میکشن، به عنوان کارشناس مطرح و شناخته شده هستن و تألیفات بسیاری دارن. لطف کردن دعوت ما رو امروز پذیرفتن. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب وجدانی.
من خدمت شما و همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم. امیدوارم این چند لحظه‌ای که این کتاب رو معرفی میکنیم مورد پسند و قبولشون قرار بگیره.
بفرمایید امروز برای ما چه کتابی رو آوردید برای معرفی؟
کتاب موسیقی ایرانی و هویت. به سبب اینکه این کتاب ضمن اینکه جدیداً چاپ شده، علاوه موضوع هم جدید هست، چون که من تا حالا ندیدم که در قالب یک کتاب نوشته شده در ایران که نشون بده و اثبات کنه بخش از هویت ما، چه هویت ملی ما، چه منطقی ما، چه مذهبی ما، مرهون این عنصر فرهنگی است به نام موسیقی. اینه که من این کتاب رو در سه بخش، مطالب این کتاب تقسیم میشه که این سه بخش عموماً مردم شناسا هم بر همین عقیده هستن که این سه بخش هست که هویت هر فردی رو میسازه. یکی ارتباط هست، هر فردی ارتباط داره با ماوراءطبیعه که شامل بررسی باورها و اعتقادات مردم و پیوندهای قومی اونها میشه با موسیقی. یکی قسمت دوم هویت ساز محیط زیست است، یعنی تحت عنوان موسیقی ایرانی و طبیعت که به بررسی رابطه انسان با محیط زیست پیرامون او میپردازه. یکی و بالاخره سومین بخش شکل دهنده هویت ما روابط اجتماعی ما هست که بالاخره هر کسی یه رابطه اجتماعی با یک فرد و با یک گروه و با یک قوم جان داره. یعنی در سه حوزه این کتاب در با نگاه موسیقی بررسی شده، که یعنی در بخش ماورا طبیعه موسیقی چه نقشی داره در هویت سازی، در بخش پیرامونی ما محیط زیست ما طبیعت ما چی هست، و در رابطه روابط اجتماعی. و همه اینها با رویکردهای مردم شناسانه هست که مبتنی است بر دو رویکرد: کارکردگرایی فانکشنالیسم و ساختگرایی استراکچورالیسم، و ترکیب این دو تا هست. یعنی اینا مکاتبی هستن که شناخته شده در زمینه مردم شناسی هستن، و البته اینو بگم که این مکاتب فقط شناخت ما رو به یک عنصر و یک فرهنگ راحت تر می‌سازه، اگر این چیز جدیدی نیست.
آقای وجدانی، من فکر می‌کنم که این سه بخش رو اگر ما بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم یه وقت موسعی میخواد و هر کدومش یک برنامه‌سازی خاصیه، چون موضوعات بسیار خوبی هست که شاید کمتر بهش پرداخته شده. شما بفرمایید دیگر بخش‌های کتاب که میاد در رابطه با هویت سازی موسیقی صحبت میکنه، از یک پیشینه، از یک گذشته، از یک ریشه. شما بفرمایید به چه ریشه‌هایی، به چه گذشته، به چه هویتی پرداختید؟
عزیز شما، به سبب اینکه این کتاب از من خواسته شده که چون مدیران فرهنگی و هنری مملکت میخوان بخونن و از اون استفاده کنم به زبان ساده باشه و به صورت یه بیان شفاف و ساده باشه که راحت تر بتونن همه کارشناسا و مدیران بخونن. این که با این روی کرد من این کتاب نوشتم. این کتاب دو بخش داره. بخش اول مبانی نظری هست که کسی که این بخش رو مطالعه دقیق بکنه مطالب بخش اصلی بخش دوم رو بهتر درک میکنه و میتونه استفاده کنه.
یعنی در اصل یک جور پیش نیاز محسوب
بله.
میشه.
بله. تونتون یه اشاره میکنم به مباحثی که در بخش اول هست. از همه مهمتر این است که در طی زمانی که ما رسالات موسیقی و کتابای موسیقی داریم در هر دوره از موسیقی به یه عنوان نام شده. در یه دوره گفتم موسیقی علمه، در یه دوره موسیقی صنعت هست، هنر هست، فن هست، دانش هست، بالاخره عامل روابط اجتماعی هست، دوای روح هست، همه اینا رو گفته شده تحت عنوان اینکه قسمت اول است که ما آشنا بشیم که اصلا اجداد ما در مورد موسیقی چه قضاوتی داشتن.
بله.
موسیقی چوری میدونستن. و بعد یک از ویژگی‌های موسیقی ایرانی هست که رابطه شدید آن با مسائل عرفانی هست، با شعر هست و با معیارهای زیبایی شناسی که برگرفته از فرهنگ خود ایرانی هست. همه اینا که گفته میشه بعد باز فرهنگ چیست و چون باز فرهنگم در این چند دهه اخیر توسط یونسکو به دو بخش مادی یا ملموس و غیر مادی و ناملموس تقسیم شده و این دو بخش ارتباطات بسیار زیادی با هم دارن، باز مطالب گفته شده.
خب این بخشش بخش مهمیه چون شما سالها کارشناس سازمان میراث فرهنگی بودید، با یونسکو آشنایی دارید و در ثبت و ضبط میراث معنوی موسیقی هم دستی داشتید و آشنایی دارید. میخوام ببینم در این کتاب آیا به این میراث ملموس هم به طور جدی پرداختی، جز تألیف و گردآوریتون هست که شنوندگان ما وقتی میشن کتاب رو مطالعه میکنن متوجه بشن که یکی از موارث مهم و هویت مهم ما این میراث معنوی است که در ذات موسیقی هر سرزمینی نهفته است. شما به این بخش پرداختین؟
100%. ضمن تایید حرف شما میخوام بگم که موسیقی در تقسیم بندی جهانی به خصوص یونسکو در بخش میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی یا غیر مادی قرار میگیره.
بله.
ولی خود این دوتا بخش مادی و غیر مادی هم اونجوری نیست که یه دیوار بتونی بینشون باشه و رابطه نداشته باشن. یعنی بین میراث‌های مادی ما و میراث‌های غیر مادی ما ارتباطاتی هست. مثلا یه مثال بگم، مثلا فرض کنید کاخ گلستان. کاخ گلستان در سال 2013 ثبت میراث جهانی شده، یعنی در فهرست کنوانسیون 1972 میراث فرهنگی و طبیعی جهان به ثبت جهانی رسیده.
بله.
ولی ردیف های موسیقی سنتی ایران هم که در 2009 باز به ثبت میراث جهانی رسیده، سالای اولی که میخواست شکل بگیره بازم در همون خود کاخ گلستان بوده. یعنی شما نمیتونی زیاد هم میراث مادی و غیر مادی را هم جدا کنی، ولی موسیقی عمدتاً در میراث فرهنگی معنوی قرار میگیره که کاملا کتاب بهش پرداخته.
سپاس جناب آقای وجدانی عزیز. یه فاصله بگیریم بریم برگردیم، بخش دوم گفتگو رو در خدمتتون خواهیم داشت.
اسناد و مدارک موسیقایی از ارزش و اهمیت علمی بسیار زیادی برخوردارند، چرا که ما را در شناخت درست‌تر و همه جانبه ی فرهنگ جامعه مورد مطالعه کمک می کند. مستندسازی انواع موسیقی جوامع سنتی از جمله ایران که هر روز در حال کمرنگ شدن و فراموشی است از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و اگر در این کار مهم کوتاهی ورزیم آیندگان را از تجربه، دانش، مهارت، خلاقیت و ذوق هنرمندان گذشته که نقش سازنده‌ای در هویت فرهنگی و ملی ما داشتند محروم خواهیم کرد که گناهی است نابخشودنی و غیر قابل جبران. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فرهنگ جامعه موسیقی ایران به قلم بهروز وجدانی بود که تقدیم شما کردیم. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر باز هم همراه میشیم با رضا مهدوی، کارشناس و منتقد این هفته برنامه سیم و زر، و بخش دوم گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون. آقای مهدوی بفرمایید.
خب آقای وجدانی عزیز، اون بخش دوم کتاب که بخش مهمی است اشاره فرمودید، توضیحش فکر میکنم الان مناسب باشه در رابطه با توضیحی که قبل دادید.
عزیزان بخش همونجور شما میفرمایید اون بخش اول پیش نیاز بود، ولی بخش دوم که اساس پژوهش است و رابطه اصلی با این کتاب داره، این بخش حاوی مطالبی است که شکل دهنده هویت های ماست. فصل اول این بخش راجع موسیقی ایرانی و ماوراءطبیعه است که در اینجا به موسیقی اسطوره، نماد، آیین، مثلا تو آیین‌های فرض کنیم ملی که شما بری مثل نوروزخانی و انواع مراسم مربوط به نوروز میشه، و بعد اون به موسیقی مذهبی که به برزه به محرم است و رمضان است و مولود خانی، و بعد فصل دوم هست که موسیقی ایرانی و طبیعت هست که در اونجا مثلا تحت عناوینش انسان، طبیعت، موسیقی، موسیقی، عناصر چهارگانه طبیعت، حتی در کتاب‌های رساله‌های قدیم هست که موسیقی ارتباط داره با چهار تا عنصر اصلی شکل‌دهنده طبیعت، یعنی آب و باد و خاک و آتش، و حتی با چهار تا مزاج که علما نوشتن، صفراوی، سوداوی، بلغمی، دموی، موسیقی به اینا هم ربط داره،
ارتباط داره. بله، یعنی انسان طبیعت موسیقی هم که شرف همدید سالها جز مواد درسی دانشکده های موسیقی بود، دو مواد درسی بود، متاسفانه این در یک دهه اخیر این درس حذف شد. موسیقی شما بهتر اشراف دارید که یه بخش فیزیک داره و یه بخش متافیزیکی. این بخش متافیزیکی به نوعی با حذف این درس انسان طبیعت موسیقی که شما اشاره درست کردید الان و در کتاب هست مخفول واقع شده، و نمیدونم دانشجو امروز که فارغ التحصیل میشن چه دیدگاهی دارن، چه تصوری دارن از مابعد طبیعی اصطلاحاً، یعنی اون چیزی که قابل لمس نیست و اتفاقا خیلی تأثیر میذاره در هنرمند موسیقی که چگونه سازش کوک بشه، و خیلی ارتباط داره به ماه و جزر و مد و از این دست موارد که هنرمندا با اون حس میگیرن یا حسشون رو از دست میدن. این موضوع رو شما شکافتید یا فقط اشاره کردید در کتاب؟
من شکافتم، من هر عنوانی که خدمت شما میگن چندین صفحه آوردم با استناد به کتاب‌ها و رساله‌های موسیقی و با استناد به آنچه که در واقعیت کشور ما می‌گذره، یعنی پژوهش کتابخانی هست و میدانی. مثلا همون که شما فرمودی بسیار نکته مهمیه که دانشجوهای رشته موسیقی ما فقط بخش فیزیک موسیقی رو بهش توجه دارن، نمیدونن که این موسیقی با حتی با مزاج‌ها یه آدم و حتی با چهار فصل، به چهار جهت جغرافیایی، به همه اینا ربط داره. و بالاخره فصل سوم موسیقی ایرانی و روابط اجتماعی است که در این فصل باز موسیقی گروه‌های اجتماعی، پایگاه و منزلت اجتماعی مجریان موسیقی در جاهای مختلف ایران گفته شده، مثلا در لرستان، خراسان، ترکمن و و و و شأن و جایگاه مجری موسیقی چی هست، و بالاخره مسائلی هست مثل موسیقی و اقتدار، موسیقی و پیام رسانی. از حضور شما عروسی و مرگ و حتی مراسم گذار که مردم شناسا میگن هر کسی در هر کجای دنیا که باشه، یکی به دنیا میاد، یکی بالغ میشه، یکی ازدواج میکنه، یکی میمیره، اینو میگن مراسم گذار یا گذر. در این کتاب هم اشاره مفصل شده که در جاهای مختلف ایران توسط اقوام ایرانی موسیقی چه جایگاهی داره در تولد، در بلوغ، در ازدواج و در مرگ. حتی بخش مهمی هم از این کتاب هست به کارآواها، چه بخش کشاورزی، دامداری، مشزنی، هم خیلی صیادی و شکار،
در حقیقت موسیقی کار که مطرح هست بین جوامع.
بر همین مفصل اومده. حتی ما موسیقی رو غیر از اینکه در کار ازش استفاده میکنیم، در حتی در بیکاری و رفع خستگی هم استفاده میکنیم که باز اومده. و بالاخره هست که شیوه های سنتی آموزش موسیقی در ایران چجوری بوده، شیوه های مدرن چی هست، تأثیرات روانی همونجور شما فرمودی، حتی موسیقی درمانی و حتی مدل های ایرانی که الان هم وجود داره مثل در بلوچستان و هرمزگان و خوزستان و ترکمنسرا، همه اینا در این کتاب اومده و به زبان شفاف و ساده گفته شده که موسیقی یه بخشی از انکارناپذیر از هویت ما هست و ما بایستی از این عنصر بسیار بسیار استفاده کنیم، و شرط استفاده اینه که خوب درکش بکنیم و بفهمیم که این موسیقی از صبح که بیدار میشیم تا شبی که میخوام بخوابیم، چه با سواد چه بی سواد، زن، مرد، کوچه، همه ما به نوعی
لاجرم
زندگیمون درگیر هستیم.
بسیار عالی. من همین الان به ذهنم رسید که این کتاب میتونه جز مواد درسی دانشکده های موسیقی قرار بگیره، به شرط اینکه مدرسین آگاه داشته باشه، نه فقط به واسطه مطالعه منابع و کتاب شما. از درون معتقد به این بخش بعد بیرونی و درونی موسیقی باشه، چرا که موسیقی دو بعد داره و اگر موسیقیدان یک بعدش رو بشناسه طبیعتاً در کار موسیقی لنگ خواهد زد. با اجازه شما یه فرصت میگیریم، برمیگیریم و بخش سوم پایانی گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود.
دیگر از ویژگی‌های فرهنگ جامعه موسیقی ایرانی، توجه به ابعاد تاریخی شکل‌گیری و ظهور واژگان موسیقی ایرانی است که با پژوهش و بررسی کتاب‌های تاریخی و ادبی قابل دسترس تا حدی امکان پذیر شده است. متاسفانه توجه موسیقی نویسان، تاریخ نویسان موسیقی ایرانی و پژوهشگران این هنر والا صرفاً معطوف به استادان و هنرمندان موسیقی رسمی شهری بوده که آنها را در قالب مکاتبی مثل تهران، تبریز، قزوین، شیراز و اصفهان گرد آوردند. ادامه چنین حرکتی منجر به نوعی نگرش یکبعدی به موسیقی ایران شده است، در حالی که موسیقی محلی ایران محدود به شهرها و مکاتب هنری شکل گرفته در آنها نمی شود، بلکه این هنر هویت ساز که در طی تاریخ از آن به عنوان فن، صنعت، علم، دانش، وسیله بیان احساسات و به قول سعدی شیرازی دوای روح نام برده شده، دارای اشکال بسیار گوناگون است و در تمام عرصه‌های زندگی عموم مردم ایران از شهری، روستایی و ایلی حضور و نقش فعال ایفا کرده است. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه کتاب فرهنگ جامع موسیقی ایران به قلم بهروز وجدانی بود که تقدیم شما کردیم و حالا بخش پایانی گفتگوی رضا مهدوی رو میشنویم با بهروز وجدانی، نویسنده این کتاب. جناب آقای مهدوی بفرمایید.
خب جناب آقای وجدانی بفرمایید که کتاب هویت موسیقی چقدرش تالیفی است، چقدرش گردآوری از منابع کتاب‌های استفاده شده، اینا رو توضیح بفرمایید.
این کتاب من اشاره کردم که تا کنون فقط راجع خود هویت موسیقی ما گفته شده، صحبت شده، احیانا چیزایی نوشته شده که مثلا هویت موسیقی ما رو گفتن بله پیوند ناگسستنی دیرینه داره با شعر، یا مثلا عرض حضور شما در ادوار مختلف تغییر کرده و اساس تگ‌نوازی از بر اساس بداهه پردازی، این خود ویژگی‌های هویتی خود موسیقی را آوردن، ولی این کتاب برعکسه، یعنی میگه در هویت سازی موسیقی چه نقشی داره. اینه که عمدتاً من مجبور بودم که علاوه بر مشاهدات که نوشته شده توسط مردم شناسا و جامعه شناسان ایرانی که تو آرشیو پژوهشگاه میراث فرهنگی بوده که همش پژوهش‌های میدانی هست، از اونها استفاده کردم و از صحبت هایی که گفته شده، یعنی به صورت اسنادی و کتابخونه استفاده کرده. یعنی این کتاب حاوی تمام اون مطالبی هست که در حوزه موسیقی ایرانی و هویت چه گفته شده، چه نوشته شده، چه به صورت کتابخونه، چه به صورت تحقیقات میدانی توسط مردم شناسا نوشته شده. و اون شما قبلا فرمودید این کاش که صحبت بشه در دانشگاه ها، تا اینجایی که من میدونم در چند تا دانشکده به سبب اینکه چند تا از افراد مردم شناس که این کتاب هم جزو کتاب‌های مردم شناسی هم هست، اونها چون درک بهتری داشتن از این پدیده، اونها به صورت واحد درسی این رو آوردن که به شاگردانش بگویند که این موسیقی فقط فیزیک نیست که ما راجع آگوستیک صحبت کنیم و راجع ارتعاشات صوتی، گرچه اونها هم جالب است، اونها یه واقعیات از موسیقی همون مسائل هست، ولی اینی که در بعد معنویت ما موسیقی چه نقشی داره هم در این کتاب آورده شده که هم در مجموع این کتاب رو تبدیل میکنم یه کتابی که یه سری چیزای گفته شده و شنیده شده پراکنده رو جمع‌آوری فقط در این کتاب شما میبینید.
بسیار عالی جناب بهروز وجدانی. اون چیزی که به ذهن مستفاد میشه این هست که موسیقی یک حقیقتی است و وقتی شما میفرمایید هویت سازی، یعنی یک چیزی بدلی، یک چیز غیر واقعی ساختن و پرداختنش برای چیزی که میخواد غیر از خودش رو نشون بده و یک هویت سازی برای خودش بکنه. اما در زمینه هنرها که ازلی است و واقعی است و قبل از به وجود آمدن بشر موسیقی بوده اینطور که گفته میشه، یک هویت مستقل داره و حقیقی است. اینجا شاید بهتر باشه به جای هویت سازی بگیم به وجود آوردن هویتی، یعنی چیزهایی که مخفول از ذهن انسان و هنرمند یا موسیقیدان در اینجا بره اینها رو از دل طبیعت کشف بکنه و رمز و رازهای موسیقی رو کشف بکنه و اینها رو به منصه ظهور برسونه. در کتاب شما چگونه به این پرداختید؟
عزیز شما، منم بر اساس همین روی کردم در این کتاب اومده که غیر از این که این سه حوزه هویت سازی برای ما میکنن و هویت ما مرهون این سه حوزه هست، در این جایهای گفته شده که خود هویت ما رو موسیقی چجوری میسازه، یعنی نه که فقط هویت خود موسیقی چجوری است، در به وجود آوردن چه هویت فردی ما، چه هویت قومی ما، چه هویت مذهبی ما، همین هویت های ما یه مقدار مرهون موسیقی هستن. تا جایی که مثلا من یه مثال میذارم در هویت سازی مذهبی ما که در این کتاب کاملا گفته شده در جاهای مختلف ایران، مثلا مراسم محرم یا رمضان چگونه اجرا میشه، در هر کجای اطربوی خودش داره که برگرفته شده از فرهنگ بومی همون منطقه. ولی جالب اینجا است که در همه اینها موسیقی حرف اول آخر میزنه، به گونه که شما اگر موسیقی رو حذف کنید از مراسم محرم یا مراسم رمضان یا حتی شعبان یا مولد خانی، اصلا اون پدیده دیگه قابل اجرا نیست.
اساسا آیین‌ها بدون موسیقی اجرا ناشدنی است.
حالا چه آیین‌های مذهبی ما مثل محرم که در رأسشه، چه آیین‌های ملی ما مثل نوروز که با در رأسش است، همه آیین‌ها نه تنها در ایران، در همه کجای دنیا اصلا آیین‌ها با شعر و موسیقی و حرکات و اشارات به منصه ظهور میان و به مردم القا میشن. نخیر، این کتاب تا به تمام این مسائل پرداخته که من الان نمیتونم در این چند دقیقه به جزئیاتش بپردازم.
درود بر شما. در یک جمله کوتاه به عنوان صحبت پایانی بفرمایید که کتاب در نهایت چی میخواد بگه، یعنی کسی که تا آخرین صفحه مطالعه میکنه به چی میرسه؟
این کتاب میخواد دقیقاً اینه بگه که موضوع دوست داشتن ما نیست که ما بگیم ما خوشمون از موسیقی نمیاد. این موسیقی بخش ناگسستنی از زندگی روزمره ماست، یعنی ما چه بخوایم چه نخوایم مترو میریم، اتوبوس میریم، فرودگاه میریم، بیمارستان میریم، جبهه جنگ میریم، هر گوشی از زندگی ما در هر سن سالی، در هر جنسی، در هر مقطع تحصیلی، این بالاخره موسیقی مستقیم و غیر
مواجهه با موسیقی هست.
پس بهتر است که با این پدیده شناخت خوب پیدا کنیم و از این پدیده برای بهبود شرایط زندگیمون استفاده کنیم.
درود بر شما جناب آقای بهروز وجدانی عزیز، مؤلف گرامی، که وقتی شیفتون گذاشتیم این کتاب خوب رو معرفی کردید. من با شما خداحافظی میکنم و همینطور از خانم ساختبارم خداحافظی میکنم و به همه شما شنوندگان عزیز تا زود و بدرود میگم.
بسیار سپاسگزاریم از حضور شما بزرگواران در این برنامه سیم و زر. از شما شنوندگان محترم هم به خاطر همراهیتون با این برنامه بی نهایت سپاسگزاریم. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست برای بیان نظرها و پیشنهاداتتون درباره برنامه سیم و زر. تا برنامه آینده، بدرود.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس. یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که جمگیر شدی.
اوه بله ببخش. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات سیب لیمون انا آلمالو انا رو زرش پرلاغال با دم